ساعت 24 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم بهتون در بامداد دوشنبه 12 آذر 1397 خورشیدی. ممنون از اینکه در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام فهرست مجله نیمه شب با همکارم نوشین سیدحسینی همراه میشیم و میشنویم مشروع خبرها رو از خود.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران میگوید شکار پرندگان مهاجر قاچاقی سودآور بوده و از سوی برخی مقامات این استان حمایت میشود. حسین علی ابراهیمی کارنامه روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مقابله با شکارچیان غیر مجاز پرندگان مهاجر در منطقه فریدون کنار خبر داد. به گفته این مقام اداره محیط زیست، برای برچیدن شکار غیر مجاز پرندگان مهاجر عملیات گسترده ای صورت گرفته و برخی تورهای هوایی در مناطقی مانند فریدون کنار، محمودآباد و بابلسر جمع‌آوری شده است. روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی از شکار سالانه حدود 65% از پرندگان مهاجر در منطقه خزر به ویژه فریدون کنار خبر داده بود. بنابر این گزارش، پرندگان مهاجر شکار شده پس از انتقال به تهران در رستوران‌ها به قیمت گزافی به فروش می‌رسند. سرپرست استانداری تهران میگوید سالانه حدود 216 هزار نفر به تهران مهاجرت میکنند. به گزارش تسنیم، شکرالله حسن بیگی با استناد به افزایش سالانه جمعیت در سالهای 90 تا 95 گفته است که باید برای ساماندهی و پاسخگویی به نیازهای آنها برنامه ریزی دقیقی انجام شود. سرپرست استانداری تهران دلیل مهاجرت اجباری برخی از افراد به شهرهای اطراف تهران را خشکسالی عنوان کرده است. نشریه علمی نیچر به تازگی با اشاره به استخراج آبهای زیرزمینی تهران و اطراف آن از فرونشست 25 سانتیمتری زمینهای جنوب غرب و دشت ورامین در هر سال خبر داده است. ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر و طنز پرداز، شامگاه شنبه در 49 سالگی به دلیل عارضه قلبی درگذشت. آقای زرویی نصرآباد با اسمهای مستعاری همانند ملا نصرالدین، چغندر میرزا و ننه قمر با نشریاتی از جمله گلاغا، همشهری، جام جم، زن، مهر و کیهان ورزشی همکاری میکرد. سایت خبر آنلاین به نقل از برادر آقای زرویی نوشته که پیکر ابوالفضل زرویی نصرآباد پشت میز کار در منزل شخصیش یافت شده و دلیل مرگ ظاهرا عارضه قلبی مزمن بوده است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از سعید بیابانکی شاعر گزارش داده که آقای زرویی مبتلا به بیماری دیابت بوده و 2 سال قبل هم تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. دادگاه قاسم شعله‌سدی وکیل زندانی روز یکشنبه در حالی برگزار شد که آرش کیخسروی دیگر وکیل زندانی از حضور در دادگاه امتناع کرد. وکیل قاسم شعله‌سدی در گفتگو با رادیو فردا نسبت به سپردن وثیقه و آزادی موکلش در روز سه‌شنبه هفته جاری ابراز امیدواری کرده است. محمد حسین آقاسی مجموع میزان وثیقه و قرار کفالت برای این وکیل زندانی را 400 میلیون تومان ذکر کرد.
برای اتهامات امنیتی که ایشون داشت که عبارت است از اجتماع تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، بابت اینها 300 میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده که باید یا سند یا وجه نقد بسپرن. 100 میلیون تومان هم کفیل قرار کفالت هست برای اتهام اخلال در نظم عمومی.
قاسم شعله‌سدی و آرش کیخسروی مرداد ماه امسال پس از حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی و اعتراض به نظارت استصوابی بازداشت و به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. واکنش ها به آزمایش موشکی ایران، آمریکا و بریتانیا محکوم کردند. برگزاری دادگاه 2 وکیل دادگستری در ایران.
دادگاه بعد از اینکه تفهیم اتهام کرد، تحقیقات از آقای دکتر شعله‌سدی شروع کرد.
کشته شدن یکی از اسران شناخته شده گروه طالبان در افغانستان. و طبق یک تحقیق علمی تهران سالانه 25 سانتیمتر فرونشست دارد.
ما که شما بهره برداری بی‌رویه از آبهای زیرزمینی میکنید، به واقع زیر پای خاک، زیر پای زمین رو خالی میکنید، نتیجهش میشه همین فرونشست تدریجی.
همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما یک روز پس از آن که وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران اخیراً یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرده، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به این اظهارات انجام چنین آزمایشی را نه تکذیب و نه تایید کرد. در همین حال سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه اعلام کرد که برنامه‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت. نخست گزارش همکارم کیان معنوی رو بشنویم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در واکنش به بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزمایش یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی، آزمایش این موشک از سوی ایران را تکذیب نکرد. قاسمی گفت که هیچ قطعنامه‌ای در شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش‌های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. وی بار دیگر این گفته مقامات جمهوری اسلامی را تکرار کرد که برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و به گفته او بر اساس نیازهای کشور ایران طراحی می شود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه توییتری گفت که این موشک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد و خاطرنشان کرد آزمایش این نوع موشک که قادر است بخش‌هایی از خاک اروپا و کل خاورمیانه را هدف قرار دهد، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از توافق هسته‌ای وین در سال 94 صادر شد، از ایران خواسته که از توسعه موشک‌های بالستیک که توان حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. با این همه نه بهرام قاسمی جزئیاتی درباره ویژگی‌ها و زمان آزمایش ارائه داد و نه وزیر خارجه آمریکا جزئیاتی درباره زمان و مکان آن بیان کرد. اما موضوع آزمایش موشک بالستیک میانبرد با توان حمل کلاهک هسته‌ای چند روز پیش نخست از سوی خبرگزاری سپوتنیک به نقل از برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، اعلام شد. این خبرگزاری اما زمان این آزمایش را ماه ژانویه 2017 میلادی، یعنی حدود 11 ماه پیش، و برد آن را نیز حدود 2000 کیلومتر اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از برجام اعلام کرد که خواهان توافق گسترده‌ای شامل 12 ماده با ایران است که موضوعات برنامه موشکی هسته‌ای و نقش تهران در منطقه را نیز در بر گیرد. جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را به معنای نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. آمریکا نیز در مقابل فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض این قطعنامه می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه استناد وزیر خارجه آمریکا به قطعنامه 2231 را جالب و مضحک توصیف کرد و گفت آمریکا به قطعنامه استناد می‌کند که با خروج یک جانبه و به توصیف او غیر قانونی از آن، نه تنها خود ناقض قطعنامه است، بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را اجرا نکنند آنها را به تنبیه و تحریم تهدید می‌کند. مایک پومپو روز شنبه هشدار داد که آزمایش و اشاعه موشکی ایران در حال افزایش است و گفت اگر در این زمینه اقدام بازدارنده‌ای انجام نگیرد، منطقه با خطر افزایش تنش روبرو خواهد شد. پومپو از ایران خواست تا فوراً تمام اقدامات خود در ارتباط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را متوقف کند. این در حالی است که کشورهای اروپایی نیز در عین اعلام پایبندی به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران، از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا در همین راستا روز یکشنبه در توییتی از آزمایش موشکی اخیر ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و آن را تحریک‌آمیز و ناسازگار با قطعنامه 2231 خواند. وزیر خارجه بریتانیا گفت حمایت بریتانیا از برجام به هیچ وجه نگرانی ما از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده موشکی ایران را کم نمی‌کند. روز یکشنبه ساعتی پس از واکنش وزارت خارجه ایران، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با تاکید بر اینکه این موضوع خارج از چارچوب مذاکرات و به امنیت ملی ایران مرتبط است، گفت آزمایش‌های موشکی ایران ادامه خواهد یافت و ما در این رابطه از هیچ کشوری اجازه نخواهیم گرفت.
کیان معنوی گزارش میداد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع دیدگاه دو کارشناس رو هم جویا شدیم که نخست ارزیابی حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن رو میشنویم که این گفتگو رو محمد زرقامی انجام داده.
آقای برایان هوک از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در صحبتی که قبلا داشته بودن، ایشون اشاره داشته به این که این آزمایش حدود 11 ماه پیش اتفاق افتاده. طرف نظر از این که این آزمایش که اتفاق افتاده، اجازه بدید من برای شنوندگان شما این موضوع رو ترسیم کنم که اصلا ماجرا به چی برمیگرد. هر دو سو اشاره دارن به یک قطعنامه به نام قطعنامه 231 که این قطعنامه اگر فرو بریزه تمام تحریم‌هایی که در زمان آقای اوباما در خواهند گشت. نگاه کنید آقای ترامپ این رو میدونه. آقای ترامپ خواسته از برجام خارج بشه، خواسته بالاترین فشارها رو بر ایران بگذاره، تا همینجا هم سختگیری‌های بسیار زیادی کرده. اما یک چیزی رو هم درک می‌کنه و اون این که هر آنچه که تا الان تحریم بر ایران برگشته، تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده. شما نمی‌بینید فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، متحدین آمریکا هیچ گونه تحریمی بر ایران وضع کرده باشه. اون متوجه این هستش که این تحریم‌های یک جانبه کافی نیست برای اینکه فشار حد اکثری وارد بکنه. موضوع بحث همین قطعنامه 2231 هستش که شما هم در متن خبر آورده بودید.
آقای علیزاده اجازه بدید پس الان که صحبت قطعنامه 2231 به میون اومد این مسئله رو هم روشن کنیم، چون آقای قاسمی در صحبت‌هاشون سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتن که هیچ قطعنامه‌ای آزمایش موشکی ایران رو ممنوع نکرده و این مغایر با صحبت‌هایی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای پومپئو داشتن.
خب نکته مهم همینجا هستش که الان هر دو سوی ماجرا دارن به این اشاره میکنن که این قطعنامه نقض شده، یعنی ایران هم میگه این قطعنامه نقض شده، اما به این معنا که وقتی ایالات متحده یک جانبه تعهد داده برجام خودش رو زیرش زده، این نقض قطعنامه 2231 هستش. پس اگر قطعنامه 2231 رو شما قبول ندارید، پس هیچ چیزی نباید قبول داشته باشید. پس بنابراین ما آزاد هستیم هر اقدام تدافعی لازم برای منافع خودمون رو حفظ کنیم. مثلا انجام آزمایش موشکی که توجه داشته باشید به سخنگوی وزارت خارجه هم منکر انجام این آزمایش نشده است.
چرا در شرایط موجود با توجه به موضوعی هم که شما اشاره کردید برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایرانه، وزارت خارجه و سخنگوی وزارت خارجه هم به طور واضح این رو نمیگه که ما این آزمایش رو انجام ندادیم؟
به خاطر اینکه صورت مسئله برگشته به این که درک تهران از اقدامات دولت آقای ترامپ این است که دولت آقای ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران هست. همین تهران منکر این آزمایش نشده، معنای ضمنیش این هستش که ما توان موشکی خودمون رو با توان حمل کلاهک هسته‌ای رو داریم افزایش میدیم برای روز مبادایی که قرار باشه مثلا حادثه تلخی در منطقه در بگیره.
این ابهام چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؟
خب اصولا در سیاست‌های نظامی ایران در منطقه همیشه و همواره و عامدانه حاوی نوعی ابهام گذاری، ابهام انگیزی بوده.
ولی خب به عنوان یه دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میشه بگید که چه کمکی میکنه به سیاست‌های خارجیش؟ به هر حال شما در اون سیستم کار کردید.
مسئله برمیگرده به این که این نوع فضای ابهام به مخاطب خودش که الان دولت آقای ترامپ باشه این پیام رو منعکس میکنه که شما از توان واقعی نظامی ما بی اطلاع هستیم. آیا این ابهام واقعیت داره یا نداره مسئله برمیگرده به نظر کارشناسان. اما آنچه که مهم هست این که این دعوای دو طرف همه برمیگرده به این که آیا روزی فرا خواهد رسید که قطعنامه 2231 فرو بریزه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در ساکن لندن بود و اما در همین زمینه در مورد همین که ایران اخیراً یک موشک میانبرد بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای انجام داده و وزارت خارجه ایران در واکنش این اظهارات رو منکر نشده، تکذیب هم نکرده، تایید هم نکرده. در همین زمینه خدمت عرض کنم که دیدگاه های هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی کانادا رو میپرسیم ازش که باز هم این گفتگو رو محمد زرقامی انجام بده.
یکی از خصوصیات برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران این هست که تمامی اخبار راجع به تحولات توسعه و ساخت این موشک ها به وسیله جمهوری اسلامی ایران داده میشه، یعنی اینکه نگاه ثالثی وجود نداره تا تایید یا رد بکنه اون اتهامی رو و یا ابهامی رو. در این مورد هم به خصوص اونچه که سوال برانگیز شده همین در ابهام گذاشتن مسئله برد و یا قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای که آقای قانی به اون اشاره نکرده، ولی ایران به سرعت داره این توان رو، توان موشکیش رو توسعه میده و حق خود میدونه تا زمانی که در برجام هست این کار رو انجام بده. حالا در این ضمن ممکن هست که در پی این باشه که موشک‌های این چنینی با چنین قابلیتی رو هم بسازه، ولی باید دید که آیا چنین شده یا نه. ولی اون چیزی که به طور کلی میشود گفت این است که آمریکایی‌ها اطلاعات نسبتاً دقیقی از برنامه موشکی ایران دارند و بسیار بعید به نظر میاد که به خصوص شخص آقای پومپیو همچنین خبری رو بدون منبع موثقی که داشته باشند اعلام بکنه، به خاطر اینکه خب اعتبار نه تنها خود ایشون بلکه وزارت خارجه آمریکا و دولت آمریکا در میان خواهد بود.
از طرفی آقای حسنگری، بخشی از این اطلاعات آیا اینگونه نیست که توسط خود مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران به بیرون ارائه میشه و در اختیار نهادهای حالا نظامی ایالات متحده یا کشورهای دیگه قرار میگیره؟
یکی از بحثایی که در چند ماه اخیر شدت بیشتری گرفته که البته در چند سال گذشته بوده، منتها به تدریج پررنگ‌تر میشه، وجود جاسوسان خارجی در دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ایران هست. اخبار بسیار دقیقی رو مثلا به آمریکایی‌ها داده شده، به اسرائیلی‌ها داده شده که این اخبار بجز از داخل از جای دیگری نمیتونن به دست بیان و به همین خاطر هست که بعضی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در این هستند که توضیحاتی رو بخواهند از شخصیت‌های متعدد مختلفی که در این زمینه صاحب نظر هستند و یا اینکه واحدهای اونها چنین کارهایی رو انجام میده. این یک منبع خبری است که حالا بایستی در مورد صحت و سقمش سوال کرد. مورد دیگه یا منبع دیگر همین است که اخبار باز به صورت باز نظامیان ایران به خصوص سپاهیان اعلام می‌کنند که مثلا این موشک این توانایی‌ها رو داره و در نتیجه این هم یک منبع اطلاعاتی است. منتها منبع دقیق‌تر رو بایستی گفت که از یک طرف آمریکایی‌ها از طریق ماهواره کسب می‌کنند و از طرف دیگر از راه جاسوسی و جاسوسانی که در اختیار دارند.
هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی در کانادا بود و ارزیابی داشت به موضوع آزمایش موشکی ایران. دادگاه قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری که در زندان اوین به سر میبرند، روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی 27 مرداد در پی حضور در مقابل مجلس و در اعتراض به نظارت استثباوی و اوضاع کشور بازداشت و به زندان منتقل شدند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی در تهران، از آنچه که روز یکشنبه در دادگاه گذشت پرسیده است.
اولا دادگاه به خوبی برگزار شد، خیلی خوب بود. بعضتون برسونن که آقای آرش کیخسروی از حضور در دادگاه خودداری کرده بود و فقط وکیلشون حضور یافتن و دفاع کردن ازشون، اما آقای که شورتای تشویقن و منم سرمیت ایشون به دفاع از اتهاماتی که وارد شده بود پرداختم. وقت مبسر و کافی در اختیار هم موکلم گذاشته شد، هم من که بتونیم مداخلات خودمون رو به شکلی که مایل هستیم ارائه بکنیم. دادگاه بعد از این که تفهیم اتهام کرد، تحقیقات از آقای دکتر شعله سعدی رو شروع کرد و به هر حال حدود 2 ساعتی طول کشید. تصمیم گرفته شدن از قبل دادسرا قرار وثیقه صادر کرده بود برای آقای دکتر. دادگاه قول داده بود که موقع محاکمه وثیقه رو بپذیره که قرار شد روز سه‌شنبه این وثیقه سپرده بشه و به احتمال بسیار زیاد بر اساس قولی که داده شد سه‌شنبه ایشون انشاءالله بعد از ظهر از اوین مرخص خواهد شد و حکم هم تا پایان هفته صادر میشه.
مبلغ وثیقه چند اندازه است؟ چقدر؟
وثیقه برای اتهامات امنیتی که ایشون داشت که عبارت است از اجتماع تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام، بابت اینها 300 میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده که باید یا سند یا وجه نقد بسپرن. 100 میلیون تومان هم کفیل قرار کفالت هست برای اتهام اخلال در نظم عمومی.
قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، روز 27 مرداد ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استثبابی و اوضاع کشور حضور یافتند که همونجا بازداشت شدند و به زندان فشافویه منتقل شدند. آقای شعله سعدی که خودشون وکیل هستند این اتهام را نمیپذیرند. آیا آقاسی چنین جرمی در قانون جمهوری اسلامی در قانون حقوقی و قضایی وجود داره؟
بنابراین بفهمه که وقتی آیون دستگیر شدن تحت عنوان اخلال در نظم که یعنی تظاهراتی به راه افتاده دستگیر شدن که البته مطلقاً چنین چیزی واقعیت نداشت، اما دو روز بعد از آن به این علت که اینها همه با هم حاضر شدن در یک جا و طرفی ممکن من کلیپی رو منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که در روز مقرر در جلوی مجلس برای اعتراض به نظرات استثباری حضور خواهد یافت، چنین نتیجه گرفتن که اینها از پیش با یکدیگر تبانی کردند برای حضور جلوی مجلس. ما ایرادی که داریم نسبت به این قضیه این بود که چنین چیزی صحت نداشته. قبلا یکی از آقایون که آقای تبرزدی ظاهرا اعلام کرده بود که بیاید جلو مجلس برای اعتراض به رژیم حقوقی خزر حضور پیدا بکنه، در حالی که موکل من فقط برای اعتراض به نظارت استفایی بود و واقعا هیچ اجتماع تبانی قبلی نداشت. دفاعی ما هم همین هستش. انشاءالله امیدواریم که دادگاه بپذیره برای اجتماع تبانی، اگر که ثابت بشه و دلیلی باشه بره میشه بازداشت کرد، اما اون دستگیری اولیه صرفا به علت اخلال در نظم تحت این عنوان آقایون رو دستگیر کردن. هم بعد از ظهر هم براشون قرار کفالت صادر شد که متاسفانه بنا به عللی این قرار عملی نشد و در بازداشت موندن تا روز دو روز بعدش این قرار بعدی یعنی اتهامات بعدی وارد شد و به اون استناد این آقایون رو در بازداشت نگه داشتن.
آیه آقاسی، وکیل آقای آرش کیخسروی ابوذر نصراللهی است که گفتین در دادگاه ایشون امروز حاضر بود، علت عدم حضور آقای کیخسروی رو ایشون اعلام کرد چی بود؟
خود آقای کیخسروی نامه نوشته که نگران از این که مبادا حضورش در دادگاه و صحبت کردن ممکنه که تندی پیش بیاد و باعث دلخوری قاضی دادگاه بشه، ترجیح میده که فقط وکیلش در دادگاه حاضر بشه. در واقع با این عنوان از حضور در دادگاه امتناع کرده.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله سعدی در تهران بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
میگم آدم گاهی وقت شرمش میاد که بعضی چیزایی که از این کارمندا در ایران میبینه اعلام بکنه. اینجا بسته هایی که به عنوان کادو یا هدیه از خارج میفرستند برای بستگان در ایران، این کارمندان اداره پست چون میدونن از راه هوا اومده، باد هوا، اینا رو همه بر میدارن تحویل نمیدن. وقتی هم میرن شکایت میکنن به گمرک یا هر جای دیگه، میگن اون طرف از فرستنده که میاد کارمندای اونجا اینا رو برداشتن، در صورتی که اینجا نشون میده که این رفته از شهر، رفته از گمرک، رفته گمرک تهران رسیده. تا اینجا نشون میده دیگه، بعدش میگه دست ایرانه. واقعا شرم‌آوره برای شما کارمندا. حالا دلتون میاد این دستی که اینجوری به دست میارید بدید زن و بچه‌تون رو اینا استفاده بکنه؟ اداره پست در خارج میگه تنها دو تا کشور در دنیا، یکی ایران یکی پاکستان، که میگن بسته‌های ما نمیرسه و شکایت میکنن، تقاضای خسارت میکنن. باید خجالت کشید که ما در همه چیز رکورد زدیم آقای رهبر، در دزدی، اختلاس، تقلب، ریا، دروغ، آدم کشی، در همه چه ما رکورد زدیم.
آقای خامنه‌ای باز یه سخنرانی جادویی کردن که میگن امام گفته هرچی فریاد دارین سر آمریکا بکشین. آقای خامنه‌ای شما درست میگین، بازم دم شما گرم که اومدین واقعیت رو گفتین. ما باید سر آمریکا داد بزنیم، فریاد بکشیم که چرا خامنه‌ای را برد تو مملکت ما. آقای خامنه‌ای بعدشم یه خود برید تاریخ بخونین که موقعی که سخنرانی میکنین دنیا رو به خودتون نخندونه.
امروز منو احضار کردن به یکی از شعب بازپرسی به اتهام توهین به ساحت مقدس امامشون، اونم تو تلگرام، در صورتی که نه شاکی بود نه کسی بود و نه طی یه پروسه، یه حالا نمیدونم بگم از خدا بی خبر، نمیدونم بگم که شیر پاک نخورده، گزارش ما رو داده بود، ریختن تو خونه، خونه رو بررسی کردن، چیزی گیر نیاوردن، سیستم های من رو بردن بررسی کردن، تلگرام رو دادن پلیس فتا. اونجا برمیگردم به بازپرس میگم که ببین من یه تولید کننده ام، الان داری منو بازداشت میکنی، اگه من بازداشت بشم 23 نفر کارگر معزل میشن دوباره میان تو جامعه. میگه که شما معترضین برین بمیرین یا اینی که از ایران خارج بشین که ما بتونیم کسایی رو بیاریم تو ایران که انقلابی باشن، حزب اللهی باشن. ایران خاک منه، من برای خاکم جونم رو میدم، من برای خاکم هست و نیستم و حاضرم بدم. بهتر نیست که شما و امثال شمایی که امروز و روزای قبل به ما ظلم کردین، به ما تعدی کردین، بهتر نیست که شما برین تو دامن همون کسایی که میپرستین تو سوریه، تو لبنان، تو یمن.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. اما مقامات افغان اعلام کردند که یکی از سران طالبان در افغانستان که خود را فرماندار ولایت هلمند خوانده همراه با 4 همکارش کشته شدند. ژنرال محمد یاسین فرماندار رسمی ولایت هلمند در افغانستان به رادیو اروپای آزاد گفته که ملا رحیم که به ملا عبدمنان مشهور بوده در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت کشته شده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با الیاس دایی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد و جزئیات بیشتر این موضوع رو از او پرسیده.
این مرد اصلا دیشب اولی ساعت 9 با سه طیارات بدون سرنشین ائتلاف به رهبری امریکا در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند هدف قرار گرفته و با 4 نفر که دویشان گاردایشان بودن و محافظینشان بودن و 2 نفرم که سخنگویایشان گفته می شود یک جا کشته شده.
آقای دایی، بعد از این همه سال که این شخص ملا عبدالرحیم معروف به ملا عبدالمنان خودش رو والی و فرماندار هلمند معرفی کرده بود، چگونه است که حالا قصد کشتن او انجام میشه؟
شما میدانیم که روند گفتگوی صلح با طالبان با واسطه تبصره ویژه امریکا زلمه خلیلزاد به اواخر سرعت یافته بود و ملا منان کسی بود که در این اواخر از فرمانها و اوامری که از شورای کویته بلوچستان پاکستان به او اعزام میشد نافرمانی میکرد و اصلا طرف ایران و طرف روسیه بود و وطنسته بود که رابطشان هم بسیار قوی و آسانتر بسازه و سلاحهای روسی به شمول دوربینهای شاه روسی از طریق ایران به دست می آورد. امریکایی‌ها راست داشتن اگر گفتگوها بیش به یک آتش بس صورت بگیره، این مرد که دومین مرد به سطح امارت و تحریک طالبان بودن شاید گفتگوی صلح را بن‌بست مواجه کنند. از این خاطر گفته می شود که این مرد برجسته‌ترین مرد در تحریک بود و امریکایی‌ها راست داشتن و او را از بین بردن.
حکومت افغانستان میگه گروه طالبان اگر به گفتگوهای صلح باور داره باید فهرست هیئت مذاکره کننده خودش رو اعلام کنه. از اونجایی که ژنرال محمد یاسین والی واقعی هلمند گفته که شخصی که کشته شده عبدالرحیم معروف به ملا عبدالمنان مسئول نظامی طالبان در سراسر افغانستان هم بوده، واکنش طالبان هرچند که اعلامیه‌ای دادن، اما تصور میکنید که واکنش طالبان به این مسئله چه خواهد بود و بر روند صلح چه تأثیری خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم ملا عبدالرحیم عبدالمنان در آینده میتونست با یک بنبست واقعی در روند گفتگوی صلح واقع شود، اما فعلا دفتر سیاسی طالبان با این که ملا عبدالمنان خودش از شورای کویته جدا کرده بود و راه به سوی ایران و روس گرفته بود، من فکر نمیکنم که طالبان با کشته شدن ملا عبدالمنان ناراحت شوند یا حاضر نشوند که گروهی را انتخاب بکنند که با حکومت صحبت بکنند. اما در کل مشکل در گفتگو با حکومت است. طالبان پیش از پیش اعلان کردند که اونا حاضر هستند با امریکا صحبت بکنند نه با حکومت افغانستان و تا فعلا از او موقف خود بیرون نرفتند و هنوزم اصرار دارند که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم ولی با امریکا صحبت میکنیم.
الیاس دایی خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد بود. و اما جشنواره سینمایی فیلم تالین در استونی که به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی بدل شده، شنبه شب جایزه بهترین بازیگر مرد امسال خود را به نوید محمدزاده بازیگر فیلم مغزهای کوچک زنگ زده اهدا کرد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی.
22مین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین با اهدای جوایز به بهترین های بخش های گوناگونش به کار خود پایان داد. سینمای ایران که همواره حضور گسترده و موفقیت آمیزی در این جشنواره گروه الف داشته، امسال هم از جوایز بی‌نصیب نماند و نوید محمدزاده بازیگر تحسین شده ایرانی جایزه بهترین بازیگر مرد را به طور مشترک به همراه یک بازیگر دانمارکی دریافت کرد. محمدزاده در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی که در بخش مسابقه این جشنواره حضور داشت و این روزها در ایران با فروش خوبی در گیشه روبرو شده، نقش یک جوان خلافکار به نام شاهین را ایفا می کند که رفته رفته واقعیت‌هایی را درباره خودش و محیط پر آشوب اطرافش درک می کند. فیلم ساختار نسبتاً محکمی دارد و شخصیت‌های غریب فیلم می‌توانند تماشاگر را با خود همراه کنند، اما وجود اغراق در داستان و برخی دیالوگ‌ها به تمامیت آن لطمه می‌زند. کژال ساخته نیما یار، دیگر نماینده سینما ایران در این جشنواره، داستان دختر کردی به نام کژال را روایت می‌کند که در روستایی در کردستان در مرز ایران و عراق مجبور به قاچاق کالا و کولبری می شود. فیلم پیش از آن که متکی بر ساختار و ارزش‌های سینمایی باشد، بر سوژه جنجالیش تکیه می کند. هادی محقق دیگر فیلمساز ایرانی بود که با فیلم ایرو به معنی اینجا در این جشنواره شرکت داشت. یک فیلم تقریبا بدون دیالوگ دیگر از این فیلمساز که سعی دارد با بیانی تصویری ما را درگیر احوال شخصیت پیرمرد تنهایی بکند که منتظر اعدام پسرش است. فیلم چیز زیادی درباره شخصیت‌ها به ما نمی‌گوید و تنها می‌خواهد ما را در یک سفر آرام درباره زندگی تلخ با شخصیت اصلیش همراه کند، که البته در نهایت فیلم به قوت اثر قبلی این فیلمساز ممیرو نیست. جشنواره تالین که با عنوان شب‌های تاریک با نمایش صدها فیلم از سراسر جهان به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل شده، جایزه بهترین فیلم امسالش را به فیلم دختر سرگردان ساخته روبن مندوزا از کولومبیا اهدا کرد. فیلمی زنانه درباره چهار خواهر جوان که یک سفر جاده‌ای را آغاز می‌کنند.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دبیر فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا صحبت‌های رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در مورد سختگیری برای صدور ویزا برای تیم نوجوانان ایران را نادرست خواند و اعلام کرد: ما 7 بار برای پروسه ویزای آمریکا به فدراسیون ایران ایمیل زدیم، اما آنها اقدامی نکردند. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران 2 روز پیش علت عدم شرکت تیم نوجوانان این کشور در مسابقات جهانی در آمریکا را سختگیری مقامات آمریکایی برای صدور ویزا اعلام کرده بود. فیل اندروز دبیر فدراسیون وزنه‌برداری آمریکا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن رد صحبت‌های رئیس فدراسیون ایران گفته: ما طی 6 ماه اخیر در ارتباط با صدور ویزا 7 بار به فدراسیون وزنه‌برداری ایران ایمیل زدیم، اما اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت. وزیر ورزش و جوانان بار دیگر برای واگذاری 2 باشگاه سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، به بخش خصوصی تاکید کرد. سلطانیفر در توضیح بیشتری در این مورد گفته: هر مجموعه اقتصادی که با سازمان خصوصی سازی به تفاهم برسد 100% سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال را واگذار خواهیم کرد. این 2 باشگاه سرخابی زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند و طی چند سال اخیر با مشکلات عدیده مالی روبرو بودند. تیم 3 نفره پینگ‌پنگ جوانان ایران روز یکشنبه در اولین رقابت خود در مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان در استرالیا برابر تیم نیوزلند با حساب 3-0 به پیروزی رسید و روز دوشنبه با تیم روسیه دیدار می کند. در رقابت‌های هندبال قهرمانی زنان آسیا که به میزبانی ژاپن در جریان است، روز یکشنبه تیم هندبال بانوان ایران در 2 مسابقه خود مقابل استرالیا با نتیجه 24-29 مغلوب شد. زنان هندبالیست ملی پوش ایران در اولین دیدار به قزاقستان 26-41 باخته بودند و روز سه‌شنبه با تیم ژاپن میزبان این مسابقات روبرو خواهند شد. و در بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس، چلسی با 2 گل فولام را شکست داد. دربی داغ شمال لندن را آرسنال 4-2 از تاتنهام برد و در دربی مرسیساید لیورپول با تکل ثانیه‌های پایانی 1-0 از سد اورتون گذشت. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر سیتی، لیورپول، چلسی و آرسنال به ترتیب اول تا 4 هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب ویژه برنامه یه روز جهانی معلولان هست که همکارم مهتاب وحیدی را تهیه کرده. دعوت میکنم که به این برنامه توجه کنید. من و پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. ممنون که ما را در این مجله همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.
چشمه خیلا و مسئله معلولیت ما همیشه مواجه شدیم. دامانه یه امری که تو رو میگیره میچکونه کنج اتاق، از همه دنیا جدات میکنه.
منی که معلول هستم، معلول بینایی هستم، با موانع بیشماری مواجه هم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
بعد ها که نشستم میگیم چه نگاه ها ترحم آمیز بود.
باید حتما از این مسئله صحبت کرد. این خودش اولین قدم و بهترین قدمه.
بسیاری از معلولین هنوز با انگشت اشاره دیده میشن و احساس تحقیر شدن بهشون دست میده.
این روزمرگی افرادی است که 10 تا 15% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل متحد 26 سال پیش 3 دسامبر برابر با 12 آذر ماه را روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرد با هدف ارتقاء سطح آگاهی درباره مسائل مربوط به زندگی این دسته از افراد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بنابر اعلام سازمان ملل متحد 15% جمعیت جهان یعنی حدود 1 میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می کنند. متفاوت با اکثریت اما مستحق حقوقی برابر. حقوقی که در برخی از نقاط دنیا نادیده گرفته می شود. اما علاوه بر مسئله حقوق جامعه هم گاهی در سخت تر شدن گذران زندگی این افراد سهم پررنگی دارد. نگاه ترحم‌آمیز بر زبان آوردن کلماتی آزاردهنده و سوال کردن از فرد معلول درباره معلولیت او از مهمترین مشکلاتی است که این افراد به طور روزمره با آن مواجهند. این را مریم میگوید، شهروند ساکن شیراز.
یادم اون اوائل که بیماری برای من شروع شد، من خب بد راه می رفتم و واقعا من 3 سال تمام تو خونه نشستم. چون وقتی تو خیابون که راه می رفتم مردم یهو به این می گفتن چه اینجوری راه می ری؟ چته؟ به وضوح از من سوال می کردن و برون می آوردن. و بعدها که نشستم می گید چه نگاه ها ترحم آمیز بود. من خیلی جوان بودم، من تقریبا تو سن 22 سالگی کاملا رو ویلچر نشستم. وقتی نشستم رو ویلچر تو خیابون می رفتم، مردم از کنارم رد می شدن و خیلی بلند گفتن خدایا شکرت که تنمون سالمه. و بارها این بغض در من به وجود می اومد و پشیمون می شدم که من چرا اومدم بیرون. ولی باز با خودم مبارزه می کردم و می گفتم نه، من تا نیام بیرون، تا دیده نشم تو جامعه، مردم من رو نخواهند دید و مردم من رو درک نخواهند کرد. با اینکه می‌دیدم مردم رو چجوری به من نگاه میکنن.
احسان عابدی، روزنامه‌نگاری که در این حوزه تحقیق و فعالیت کرده، بزرگترین مشکل معلولان را به حاشیه رانده شدن آنان در برخی جوامع می‌داند.
اتفاقی که به مرور زمان و طی سال‌ها بلکه سده‌های مختلف توی جوامع بشری رخ داده اینه که ما یه انسان استاندارد تعریف کردیم با این مشخصه‌های فیزیکی و ذهنی و خارج از اون استاندارد تعریف شده خودمونو تلاش میکنیم به شکل ناخودآگاه یا خودآگاه به حاشیه برونیم. این بزرگترین مسئله‌ایه که جامعه افراد دارای معلولیت تو سراسر جهان میتونن باهاش مواجه باشن. اینکه حس بکنن یه موجودی هستن جدای از اون جامعه اصلی و برتر. توی جامعه این مثل ایران این مسئله خیلی پررنگتر میشه. در حقیقت جامعه اینا رو معلول واقعیشون میکنه، اکثریتشون رو به کنج خونه میرونه و بهشون این امکانو نمیده که وارد این جامعه بشن، وارد فرایند ساختن و پیشرفت بشن.
اسکندر آبادی، نابینایی که همکنون در آلمان زندگی می کند، می گوید موضوع معلولان موضوعی است که به همه مربوط می شود، نه فقط به قشر خاصی از جامعه.
توانخواهی یا معلولیت یک چیزی نیست که به یک گروه خاص اجتماعی محدود بشه. ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی فردا ممکنه معلول بشیم. اینه که مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره علت برخوردهای گاهن آزاردهنده با افراد دارای معلولیت میگوید
علت بنیادی این موضوع اینه که درک ما از پدیده کم توانی یه درک پیشامدرنه. اندلم بذاریم که با کمتوانان بر اساس وظیفه اجتماعی برخورد کنیم، بر اساس دلسوزی انسانی یا واکنش‌های هیجانی انسانی برخورد می‌کنیم. در واقع ما اگر با نگاه مدرن به مسئله کمتوانی نگاه کنیم، ما لطفی به افراد کمتوان نمی‌کنیم، بلکه در اغلب موارد به عنوان یک وظیفه اجتماعی باید این کار را انجام بدیم. دلیلش هم اینه که ما دو دسته کمتوانی کلی داریم: کمتوانی طبیعی و کمتوانی اجتماعی. کمتوانی طبیعی اون کمتوانی است که آدم‌ها درش نقشی نداشتن، در بعد تولد باشید زاده شدن و به اونها ربطی نداره و بنابراین نباید بر اساسش مجازات بشن یا محروم بشن. کم توانی های اجتماعی هم بعضا از سوء تدبیر یا ترتیبات اجتماعی است، مثلا گنگ، حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی، سوان طبیعی که معلولیت به بار میاره. همه اینا چیزهایی است که عمدتاً تحت تاثیر ترتیبات اجتماعی است که من و شما دیگری داشت سهم داشتیم و حالا که تحت تاثیر اینا کم توان شدن، ما نسبت به اونها وظیفه اجتماعی داریم. اگر به این نگاه کنیم، اون وقت ممکنه دیگه از روی دلسوزی نباشه، بلکه بر اساس وظیفه اجتماعی داره به شکل یک جبران اجتماعی خودش رو در قبال کم توانان نشون میده.
این نگاه پیشامدرن نه تنها در میان رفتار عمومی، بلکه در بافت شهری هم خودش را به رخ میکشد. این افراد میگویند شهر باید با آنها مهربان باشد. معابر شهری، وسایل حمل و نقل عمومی، ورودی ساختمان‌های اداری، بانک‌ها و اماکن آموزشی و تفریحی. نیلوفر که از ناحیه پا دچار معلولیت است، از عدم مناسب سازی فضای شهری در ایران گلایه دارد.
مکان‌های عمومی مسیر عبور معلولین رو نداره. راه‌پله‌ها و ساختمان‌های اداریه که خیلی وقت ما باهاشون کار داریم و اینا، یا حتی خونه‌های مسکونی، اینا آسانسور ندارن. و در نتیجه یک معلول خیلی سخت میتونه از اینا استفاده کنه. یا اتوبوس، مترو، یا دستشویی عمومی، این خیلی مهمه. مثلا شما وسط شهر هستید، مجبور هستید که از دستشویی عمومی استفاده بکنید یا از اتوبوس و مترو استفاده بکنید و این هیچ امکانی برای یک معلول نداره. در اصل خیلی سخت میشه برای معلولین تردد. یا حتی بعضی از پارک‌های ایران، این رو ما خیلی باهاش مواجه میشیم که این پارک‌ها به خاطری که ورود موتورسیکلت بهشون نشه، یه سری موانع داخل پارک‌ها گذاشتن که این موانع خودش بزرگترین مانع برای ورود معلولین هست به اون پارک‌ها. یعنی از بعضی از پارک‌ها هم معلولین نمیتونن استفاده کنن. من فکر می‌کنم که معلولیت در ایران هنوز به طور سنتی دیده میشه و هم باید نگاه مردم به معلول تغییر پیدا کنه و هم نگاه حکومت.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی کمیسیون ملی یونسکو در تهران، 10-15% جمعیت ایران با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. بسیاری از این افراد میگویند ایران هنوز برای رسیدن به استانداردهای لازم برای آنان فاصله دارد. مریم از مشکلاتی میگوید که برای انجام کارهای روزمره‌اش با آن مواجه است.
ما بانک نمیتونیم بریم. من حتی یه آبربانک نمیتونم خودم بدون کمک برم آبربانک پول بکشم. مجبورم مثلا یک ساعت، نیم ساعت جلوی یک آبربانک وایسم تا یک فرد رد بشه بگم آقا میشه این کار بانک من انجام بدین؟ بانک پله داره. نه تنها بانک، همه جا، رستوران، خرید، ما فروشگاه نمیتونیم بریم. ما نمیتونیم مثلا راحت لباس تهیه کنیم. ما نمیتونیم راحت خرید کنیم. راحت از اتوبوس نمیتونیم استفاده کنیم.
اسکندر هم از تجربه زندگی در شهر تهران به عنوان یک نابینا میگوید.
در یه شهری مثل تهران ما میدونیم که خیلی از ساختمون‌ها مناسب سازی که نشده، هیچی، شاید آدمای معمولی هم سختشون باشه که مثلا توی این ساختمون‌ها تردد بکنن. چه رسد به اینکه مثلا راه‌های ویژه معلولان درست شده باشه یا اینکه آسانسورها حتما کار بکنن، نمیدونم، تردد به هر حال بشه کرد. اگر دانه دانه بخوام اینها رو بشمرم خیلی زیاد میشن.
هزینه بالای درمان‌های خاص، داروهای کمیاب و گران و عدم تخصیص حق پرستاری برای همه این افراد از دیگر مشکلات روزمره آنان است. این را نیلوفر می‌گوید.
بعضی از معلولین توان پرداخت هزینه‌های سنگین رو ندارند. بسیاری از علوم پزشکی جدید هنوز به ایران نیومده و اگر هم اومده اونقدر گران قیمته که خیلی از معلولین نمیتونن از اون استفاده کنن.
سازمان بهزیستی ایران به تازگی از افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش این سازمان خبر داد. با این حال افراد دارای معلولیت همچنان از ناکافی بودن میزان مستمری خود گلایه دارند. مریم از شرایط مالی این افراد میگوید.
معلولین در ایران شرایط بد مالی دارند. ما یه حقوق 53 تومان از بهزیستی میگیریم. فقط به زاینخواهی ها حق پرستاری میدن. یعنی منی که مثلا فلج اطفالم، منی که دیستروفی دارم، منی که پولیو دارم، هیچ کدوم شامل حق پرستاری که اونم 150 تومنه. باز اونم فقط به زاینخواهی ها داده میشه. وسایل بهداشتی فقط به زاینخواهی ها داده میشه. الان کاردرمانی، شما یک کاردرمانی که واقعا باهاتون خوب کار کنن و نتیجه بگیرید، جلسه 50 الی 60 هزار تومانه. هزینه ها بالا، داروهای ما گرونه، پیدا نمیشه. ایرانیش هم وقتی مصرف میکنیم اصلا افاقه نمیکنه و مجبوریم داروی خارجی بخریم. یک حقوقی درست کنن که در شأن معلول باشه. واقعا ماهی 53 تومن هیچ مبلغی نیست، هیچ دردی درمون نمیکنه.
بنابر قوانین جهانی، فرد معلول باید همان حقوقی را داشته باشد که سایر شهروندان از آن برخوردارند و فراهم کردن شرایط برابر و مناسب برای آنان بر عهده دولت هاست. اما در ایران وضعیت چگونه است؟ مریم میگوید در زمینه تحصیل و اشتغال این حقوق اصلا برابر نیست.
ما هر دانشگاهی نمیتونیم تو ایران تحصیل کنیم، چرا که با مشکل عدم مناسب سازی دانشگاه ها مواجهیم. اکثر دانشگاه ها پله داره، اصلا نمیتونیم از کلاس ها استفاده کنیم. من خب چون دانشگاهی رو پیدا نکردم که مناسب باشه از نظر رفت آمد وینچر، دیگه مجبورن یه رشته که احساس کردم شاید بتونم باش ارتباط برقرار کنم، مجبور شدم که اونو بردارم. من الان یک گرافیستم، ولی خب مؤسسه ها و انجمن هایی که تقریبا 2 سالی هست که داره رو اشتغال معلولین فعالیت میکنه و بیشتر تو سامانه های کال سنتر مثل اسنپ، مثل تفسی و مشاغلی مثل این که فقط پاسخگوی تلفن هستن. خب این بچه ها خیلی هاشون تحصیل کردن، خیلی هاشون اصلا دوست ندارن این کارو.
انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران تیر ماه گذشته اعلام کرد که نرخ بیکاری معلولان در ایران 3.5 برابر نرخ بیکاری در میان سایر افراد است. مینا وکیل دادگستری در تهران که خود هم نابیناست، مهمترین موانع اشتغال این افراد را اینطور دستبندی می کند.
ما 3% سهمیه معلولین رو داریم. همین 3%ی که پیش بینی شده قانونن اجرا بشه، به مرور معلولین داره شغل میشن. موانع دیگه هم موانعی وجود داره که در بخش خصوصی سازمان بهزیستی مطابق قانون میاد از معلولین حمایت میکنه که بخش خصوصی به کار بگیرن معلولین رو، از جهت اینکه حق بیمه معلول رو به کارفرما میپردازه. همین هم مسئله شده، کارفرما به صورت سوری میاد معلول رو مشغول به کار میکنه تا 5 سال. بعد از گذشت اون 5 سال دیگه نه سازمان حمایت میکنه و نه اون کارفرما میخواد معلول برایشون دوباره کار بکنه. بخش اعظم دیگه‌ای که مانع هست برای اشتغال معلولین به گمان من بخش آموزشه. متاسفانه ما تو نظام آموزشیمون دنبال این هستیم که همون آموزش‌های کلیشه‌ای، همون کاری رو که در گذشته از معلولین انتظار می‌رفت، همون‌ها رو باز هم انتظار داریم. فکر می‌کنم باید به این سمت بریم که آموزش‌هامون رو گسترده‌تر، عملی‌تر بکنیم و در زمینه‌های مختلف کارآفرینی، شغل‌هایی که متناسب با نیاز امروز جامعه ایرانی و جهانی هست، معلولین رو آموزش بدیم.
بهره‌مندی کامل این افراد از همه امکانات بدون وجود تبعیض، برابری فرصت‌ها و حفظ استقلال فردی و شأن انسانی آنان از مهمترین مواردی است که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت آمده. کنوانسیونی 50 ماده‌ای که ایران هم به آن پیوسته است. اما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، می‌گوید ایران به آن پایبند نیست.
خوشبختانه کنوانسیون مربوط به حقوق معلولان رو جمهوری اسلامی تصویب کرده، ولی متاسفانه بر مبنای این قانون تاکنون عمل نکرده. پروتکل الحاقی او رو که میتوانن بر اساس اون معلولان وقتی که حقوقشون نقض میشه برخورد بکنن، اون رو تصویب نکرده. جمهوری اسلامی متاسفانه با اینکه سالها میگذره از زمانی که این کنوانسیون رو امضا کرده، قوانینی رو داره که کاملا نقض اون کنوانسیون هست، از جمله قوانینی داره که معلول ساز هست. یعنی این که مطابق قوانین افراد رو کور میکنن، بر مبنای قانون افراد رو عضوشون رو قطع میکنن و به حال مجموعه قوانین اصلا مطابقت نداره با کنوانسیونی که جمهوری اسلامی اون رو تصویب کرده.
علاوه بر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولین هم که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به مسائل مربوط به تحصیل، اشتغال، مسکن و به طور کلی الزامات زندگی معلولان می پردازد. حسین قاضیان تجربه یک زندگی بدون تبعیض را حق معلولان می داند.
چیزی که این افراد نیاز دارن اینه که با اونها به عنوان یک انسان عادی برخورد بشه و اون نوع از مقرراتی که در کنوانسیون حمایت از معلولان که ایران هم بهش پیوسته نیاز هست در موردشون اجرا بشه و زندگی بدون تبعیض رو تجربه کنه. اونا نیاز دارن که در زمینه کار، تفریح، تحصیل و چیزهای از این دست و حضور در زندگی اجتماعی مثل بقیه افراد باشون برخورد بشه و برای این کار یه ترتیباتی لازمه. یعنی حالا ممکنه افراد الان در ایران به خصوص در زمین تحصیل امکانات بیشتری داشته باشه، اما در زمین کار و تفریح و حضور اجتماعی چنین نیست. دلیلش هم اینه که ترتیبات لازم برای این زمینه پیش بینی نشده، از شهرسازی و معماری داخلی بگیری تا تلویزیون که برای مثلا فرض کنید افرادی که دارای کم توانی ناحیه گوش هستن زیرنویس نداره، تا برسه به چیزهای دیگری که در حوزه استخدام هست، یا اینکه در معماری شهرسازی جامعه یک وجوه حمایتی رو به عنوان اقدامات عمومی و اجباری برای ساختمان‌های عمومی لاغر ایجاد بکنه. بنابراین همه اینها ممکنه چیزهایی باشه که شرایط زندگی رو برای کم‌توانان در ایران مناسب تر بکنه.
مسائلی که در ماده‌های 5 و 111 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم بر آن تأکید شده است. پس با وجود همه این قوانین و پیش‌بینی‌ها مشکل کجاست؟ مینا، وکیل دادگستری در تهران، مشکل را در نحوه اجرای این قوانین می‌داند.
ما در نظام حقوقی ایران خوشبختانه به لحاظ حقوقی و نوشتاری کمبود و کاسی نداریم. یعنی قوانینی که وضع شده کامل و جامع هستن. مشکلی از جنبه قانون‌گذاری نداریم. ولی متاسفانه مشکلات معلولین در ایران با اجرا مواجه هست. یعنی اجرای قوانین و ضمانت اجرایی که متاسفانه قوانین پیشبینی نکردن. در زمینه‌های مختلف اشتغال، مسکن، تحصیلات رایگان برای معلولین پیش بینی شده در قانونی که سال 83 از مجلس شورای اسلامی گذشته و تصویب شده در خصوص قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین. قانون پیش بینی کرده که حوزه شهری به لحاظ رفت و آمد معلولین مناسب سازی بشه، ولی منی که معلول هستم، معلول بینایی هستم و به تنهایی تردد میکنم، با موانع بیشماری مواجهم.
مسئولان جمعیت هلال احمر ایران میگویند با توجه به آمار بالای تصادفات جاده‌ای در ایران، روزانه ده‌ها تن به تعداد معلولان در کشور اضافه میشود. سازمان بهزیستی هم چندی پیش اعلام کرد که به دلیل اجباری نبودن آزمایش‌های ژنتیک، سالانه 25 تا 30 هزار نوزاد معلول در ایران متولد می‌شود که بخشی از این جمعیت را افرادی با معلولیت‌های ذهنی تشکیل می‌دهند. افرادی که به گفته احسان عابدی خود و خانواده‌شان با شرایط دشوارتری مواجهند.
من فکر میکنم اونایی که معلولیت ذهنی دارن تو جایی مثل ایران متاسفانه شرایطشون خیلی سختتر و سختتر میتونه باشه به نسبت اونایی که معلولیت جسمی دارن، هم از نظر امکانات هم از نظر برچسب‌هایی که جامعه به این افراد میزنه. توی ایران این مسئله خیلی بغرنج‌تره، منابع آموزشی بسیار اندک، دسترسی به آموزش و تراپی‌های مختلف بسیار سخته و هزینه بر. به جایی که من میدونم و مطمئنم این میل وجود نداره برای این افراد که تراپی‌های مختلفشون رو پوشش بده. خب اگه بیمه وجود نداشته باشه که اینا رو بخواد پوشش بده، این خانواده چیکار میخوان بکنن؟ اینا شهروند این جامعه هم اونقدرن حق دارن، حقشون کمتر نیستش. در این حال برچسبایی که زده میشه به این افراد دارای معلولیت ذهنی توی ایران میتونه خیلی بدتر و آزاردهنده تر باشه از نگاه هایی که میشه به این خانواده ها و به این افراد.
سازمان ملل متحد میگوید توجه به معلولان توجه به شأن و کرامت انسانی است و 3 دسامبر امسال را با عنوان حرکت به سوی جامعه‌ای پایدار و انعطاف پذیر برای همه نامگذاری کرده است. اسکندر آبادی صحبت کردن درباره معلولیت را اولین قدم مثبت در این راه می‌داند.
در چنین روزهایی باید حتما از این مسئله صحبت کرد و مردم رو بهشون توجه داد. وقتی که مقامات رسمی، نهادهای رسمی، رسانه ها درباره این مسئله صحبت بکنن، تحلیل بکنن، بگن چه کارهایی شده، چه کارهایی نشده، این خودش اولین قدم و بهترین قدمه، بهترین آغاز برای توجه مردم به این مسئله است.
3 امسال روز جهانی افراد دارای معلولیت در حالی فرا رسیده که افراد معلول در ایران، این جمعیت بیش از 10 میلیون نفری به گفته فعالان این عرصه همچنان به حاشیه رانده می شوند و در بسیاری موارد ناچارند به خانه نشینی. احسان عابدی روزنامه نگار از فقدان آموزش کافی در این باره می گوید.
به این چشمه حیولا و مصابه معلولیت ما همیشه مواجه شدیم. به عنوان یه امری که تو رو میگیره، میچکونه کنج اتاق، از همه دنیا جدات میکنه و این بزرگترین درد من فکر میکنم با سایر خانواده های افراد دارای معلولیت و خود کسانی که معلولیت دارن. برچسبایی که زده میشه به این افراد دارای معلولیت توی ایران میتونه خیلی آزاردهنده باشه از نگاه هایی که میشه به این خانواده ها و به این افراد، از حرف هایی که زده میشه. متاسفانه خیلی آموزش دیده نشده جامعه ایرانی. من فکر میکنم اینا بیشتر مسئله شناخته. بحث اینه ما چقدر شناخت داریم نسبت این معلولیت ها و افرادی که تا حدی متفاوت از ما. ما هیچ وقت توی مدرسه همون ما به اینا دمخور نشدیم. از همون اول سری اینا تا به دنیا آمدن یا دچار معلولیت شدن، سری اینا رو جدا کردن از ما. اینا مسئله 100% آموزشه.
صحبت کردن و آموزشی که شاید بتواند قدم به قدم مشکلات مریم ها، اسکندر ها، مینا ها، نیلوفر ها و میلیون ها شهروند شبیه آنان را حل کند. شهروندانی با نیازهای ویژه که باید از حقوقی برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند.
چشمه حیولا و مصابه معلولیت ما همیشه مواجه شدیم. به عنوان یه امری که تو رو میگیره، میچکونه کنج اتاق، از همه دنیا جدات میکنه.
منی که معلول هستم، معلول بینایی هستم، با موانع بیشماری مواجه هم.
ما امروز ممکنه که سالم باشیم ولی خب فردا ممکنه معلول بشیم. مشکل معلولیت به همه ما مربوط میشه.
بعدها که نشستم میگیتر نگاه ها ترحم آمیز بود.
باید حتما از این مسئله صحبت کرد. این خودش اولین قدم و بهترین قدمه.
بسیاری از معلولین هنوز با انگشت اشاره دیده میشن و احساس تحقیر شدن بهشون دست میده.
Thank you.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.